پخش کنیم، هم ما لذت ببریم هم سایر دوستان شنونده. 220-485 و 220-588-20 دو شماره تلفن برنامه زنده چهارباغ هست که رأس ساعت 24 پخش خواهد شد. دعوت میکنم در این فرصت شنونده سفرنامه خوانی باشید.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی. زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
It's really nice, actually. Also, the people are really friendly, and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
شب همه دوستان عزیزم بخیر. من سحر موسوی هستم از رادیو فرهنگ. چند شبی هستش که مهمون خونه هاتون هستم با سفری که به بلگراد داشتم و همه شما لطف میکنید توی این ساعت من رو همراهی میکنید. امشب میخوام از منظر فرهنگی یه مقدار به این کشور و در واقع به این شهر نگاه کنم، اما قبلش نظرتون چیه؟ یکم سراغ خوراکی های بلگراد بریم. صبحونه‌ای که توی هتل برای ما سرو می‌کردن یه صبحونه خیلی جامع و کاملی بود. نه اینکه هتل من بگم هتل 5 ستاره بود، نه، هتل من یه هتل 3 ستاره بود. عرض کردم خدمتتون توی شب اول، یا برای دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن بگم که توی فروردین 97 منش مسافرتی گفتم نرفتم تو تعطیلات عیدم. بنابراین سعی کردم که هم اطلاعات راجع به بلگراد جمع بکنم، هم پولم رو جمع بکنم که بتونم به این کشور سفر بکنم. با توجه به اینکه ویزای در واقع این شهر و این کشور برداشته شده بود و بدون ویزا میتونستیم راحت ما ایرانی ها سفر بکنیم. حالا منی که در واقع از نظر هزینه و این چیزا صرف جویی میکردم، به تب نمیتونستم برم یه هتل لاکچری، به خاطر اینکه واقعیتش این هتل توی ایران خودمونم حالا به انواع اقسام تو شهرهای مختلف، حالا چه جنوب چه شمال، وجود داره. قصد من چیز دیگری بود، بنابراین به این مقوله فعلا نمیخواستم بپردازم. هتلی که انتخاب کرده بودم یه هتل 3 ستاره نوساز بود. شاید باورتون نشه، من تو اتاقم اولین مهمان آن اتاق بودم. اینجوری میتونم بگم که همه چی پک بود و من در واقع نفر اولی بودم که این پک ها رو باز میکردم و این خیلی برای من هم جالب بود. صبحانه هتل. از داستان دور نشیم، از بحث شیرین خوردنی ها. صبحانه هتل در کنار کره و پنیر و عسل و آب میوه و چیزای روتینی که تو همه جا وجود داره، سه مدل نون خیلی خاصی بود که اینا سرو میکردن توی سبدای کوچیک و مرتبم شارژ میشد. و یک نونشون بود که خیلی بر من جالب بود. داخل نون یه خمیر خیلی خاصی بود و نون دیگه‌ای هم که خیلی لذیذتر بود برای من، لاغم به ذائقه من خوش آمد، نونی بودش که داخلش یک پنیر خیلی خاص سربی میذاشتن همراه با برش‌های زیتون، انگار مثلا روش هم یه مقدار توست شده بود. مزه خیلی خیلی خوشمزه‌ای میداد. ولی کن بعد از صبحانه به تب تو بین روز باید یا نهار یا شام از میان وعده های یادم استفاده میکرد یا غذا میخورد. توی سفرهام صبحانم رو که خب تو هتل میخورم، شام یه شام خیلی سبکه ولی خب نهار رو علاقه مند هستم. دو سه تا غذایی بودش که من خیلی خوشم اومد که این غذاها رو حتی توی رستوران های گران قیمتشون سرو میکنن و هم در رستوران های سنتی و میتونیم بگیم جزء حتی غذاهای خیابونیشون هم هست. و این غذاهای خیابونیشون نه به شکل و شمایل غذاهای سنتی، بیس قضیه یه جوره، ولی خب شما میتونید تصور بکنید که یه مرغی که شما بخواید برین توی یه رستوران خیلی شیک برای شما بیارن، نحوه تزیین و قرار دادن تو بشقاب و چیزای دیگه خیلی متفاوته تا اینکه شما گوشه خیابون بخواید بخورین. تو گوشه خیابونم نه اینکه خدای نکرده خیلی بد، همه شما الان با توجه به اینکه تو اینترنت هستین، خیلیاتون گردشگری شکم میکنید و برنامه هایی که تو تلویزیون میبینید میدونید داستان به چه صورت هستش در واقع. ولی کن یکیشون در واقع اصلی ترین غذایی که داشتن چوآپی بود. حالا چوآپی چیه؟ یه گوشت کوبیده است داخل یک نون مخصوصی به نام لپینجا تهیه میشد. کنارش هم پیاز خرد شده و کایماک، یه چیزی شبیه پنیر خامه‌ای. این کایماک یه جورایی مثلا ترک ماننده یا همچین حالتی و خیلی جالب بود. برای اینکه بتونین راحت تصور بکنین، شما فکرشو بکنید یه تیکه کوبیده رو داخل یه برش چارگوش نون به صورت در واقع وسطش بذارین لوله بکنید. دوستان بزرگسالی که قدیمی تر بودن یادتونه مثلا گوشه خیابون باقالا میفروختن، باقالی توی یه سری کاغذای لوله‌ای که میذاشتن باقالیا رو میریختن اونجوری سرو میکردن، مثلا با کلاس نیست تو بشقاب یه بار مصرف وشی. این نونای همچون حکمی داره. خب داخلش این گوشت کوبیده‌ای که با پیاز و یه مقدار پنیر خامه‌ای مخصوص بود تفت داده بودن و گوله شده بود، اینو داخل این می‌ذاشتن و با سبزی‌های معطر یا سبزی‌های دیگه یه مقدار سوسی یا ماستی سرو می‌کردن. این از اینجا. پس چی شد؟ چوآپی شد. غذای دومشون شنیسل کاراجوش بود. اسم شنیسل که هممون شنیدیم، اما داستان این شنیسل کاراجورج خیلی جالب بود برای من. تو سال 1950 داستانش رو میگن، یه سرآشپز یوگوسلاو بوده برای پختن فیله مرغ اوکراینیش، چون گوشت مرغ نداشته این سرآشپز و سفارش گرفته بوده از مشتریش و نمیخواسته در واقع دست رد به سینه مشتریش بزنه، میاد چیکار میکنه؟ مجبور میشه از گوشت گوساله استفاده بکنه. این آشپز نگران برای اینکه کارش رو مخفی بکنه، میاد این گوشت گوساله رو تو سس تارت میخوابونه و تبخ میکنه غذا رو و سرو میکنه. نتیجهش چی میشه فکر میکنی؟ یک غذای ملی بسیار خوشمزه برای سروا. سر دست میشکنن. اصلا نمیدونی تو چه حد. و غذای سومی که من خودمم خوشم اومد موساکای سربستانی بود. موساکای سربی مثل در واقع موساکای یونانی هست، ولی یه تفاوتی داره. توی موساکای یونانی میان لایه های بادمجون رو میچینن بین در واقع سلایس هایی که با گوشت و اینا هست، ولی توی سربی میان اول سیب زمینی رو خرد میکنن، برش برش میذارن، روی اون لایه رو با گوشت چرخ کرده در واقع و سس میپوشونن و لایه بعدی تا اون ارتفاعی که در واقع مد نظرشون هست. یه سس مخصوصی هم داشتن در واقع روش میزدن و اون هم با سبزی و مخلفاتش سرو. میشد. این سه تا غذایی بودش که به صورت عام شما میتونستین تو خیلی از مراکز پیدا کنید و بخورید و بسیار هم لذیذ بود. جای همگی شما سبز. تا یادم نرفته یه دلمه هم داشتن به نام دلمه کلم. این دلمه کلم مثل همون دلمه هایی که توی ایران و ترکیه طبخ میشه، ما میذاریم تو برگ مو، همون مواد، حالا یه مقدار کم و بیش زیادتر، اونا مثلا سیرشو بیشتر میکردن، ولی به جای اینکه تو برگ مو بپیچونن توی برگ کلم میپیچوندن. حالا بعضی ها خوششون میاد، بعضی ها خوششون نمیاد. خانومایی که شنونده هستن بد نیست یه امتحان بکنید. قضیه آشپزی یکم بیاین بیرون، بریم سر اون بحث فرهنگیه تا دیر نشده، چون بهتون گفته بودم که برنامه امشبی که میخوایم صحبت کنیم مبحث فرهنگی داره. هر چند مبحث زیبایی و شیرین شکم هم دور از فرهنگ نیست، اما خب یه کلیسای هست توی بلگراد به نام کلیسای جامع سنت سابا. این هم نزدیک هتل من بود، شاید با هتل من 10 دقیقه یک رو فاصله داشت. البته اینو بگم، من چون پیاده گرد هستم تند را میرم، بنابراین یک روبه من شاید برای خیلی از شما یه مقدار متفاوت باشه، جسارت نشه. البته کلیسای جامع سنت سابا یک کلیسای ارتودکس هستش و میتونم بگم که در واقع بزرگترین کلیسای جامع ارتودکس هستش، یکی از بزرگترین کلیساهای جامع حتی توی دنیا هم هستش و ساختش هم با کمک مالی مردم بوده و در واقع یک کلیسای بسیار بزرگیه. در کنارش یه پارکی هست، همینطور کتابخانه ملی بلگراد در کنارش هست. خیلی دوست داشتم کتابخانه ملی رو برم ببینم، رفتم دیدم، اما دو تا چیز خیلی مهمی توی این کتابخونه بود که واقعا دوست داشتم ببینم و نشد. کتاب حافظ و سعدی بود که میگفتن 400 سال قدمت داره. اون رو توی روزهای خاصی اجازه بازدیدش بود که متاسفانه توی برنامه من نمیشد به گنجونده بشه. مطلب دیگه خیلی خیلی خوبی که توی محوطه کلیسای سنت سابا من دیدم دو تا قضیه بود. یکی یه تابلوی بریل خیلی بزرگ بود. در واقع پلان این کلیسا، پلان مجسمه های در واقع اطرافش، پلان در واقع این کتابخانه ملی و خیلی چیزای دیگر رو به صورت بریل و نقشه در یک قسمت کشیده بود و در قسمت دیگه به صورت خیلی خیلی مختصر و مفید قشنگ این رو گرفته بودن، با خطوط بریل حکاکی کرده بودن. خیلی جالب بود واقعا. چقدر خوب بودش که توی سایت های ما هم یه همچین چیزی بود برای دوستانی که کم بینا و کم شنوا هستن بتونن لااقل از این مقوله ها استفاده کنن، اونها هم بتونن موزه گردی های تهران و ایران رو داشته باشن. و مطلب بعدی که توی این محوطه بود یه نوستالژی دوران کودکیم بود، از این در واقع میتونم بگم چرخ و فلک های خیلی قدیمی، چرخ و فلکایی که توی میتونم بگم توی کارتون پینوکیو همتون دیده بودین، خیلی بزرگ با سقف، تزیینات رنگی و اسبهایی که میچرخیدن و یه آهنگ خیلی ناز سربی هم گذاشته بودن. ساعتها نمیتونم بگم ولی دقایق خیلی زیادی رو در واقع در کنار اون روی صندلی نشسته بودم و هم نگاه میکردم، لذت میبردم، عکس میگرفتم و هم این که میگفتم که چقدر خوب سفر چه چیزهایی رو از کودکی آدم و اعماق درون آدم زنده میکنه و آدم میتونه با چشمای خودش ببینه. بازم ممنونم، بازم متشکرم که وقتتون رو به من اختصاص دادین. شب همگی شما خوش. فردا شب با یه قسمت دیگه و یک موزه بسیار بسیار خوب که مطمئنم شما هم لذت میبرین در خدمتتونم. خدا نگهدار.
دوستان ارجمند، از بخش شبانگاهی برنامه های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. برای ارتباط با این شبکه رادیویی میتونید از دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 استفاده بکنید. همچنین میتونید با تلفن 162 انتقاد، نظر و پیشنهادی اگر در مورد برنامه ها دارید حتما با شماره 162 در میان بگذارید. ممنونیم.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای
کاغذی.
به نام خداوند جان و خرد. سلام بر شما همراهان رادیو فرهنگ، با برنامه رویای کاغذی همراه شماییم. امشب کتاب 20، رمانی درباره ترک سیگار را برای شما می‌خوانیم که ریچارد بیرد آن را نوشته و نیما ملک محمدی ترجمه کرده است. این رمان شرح 20 روز نخست تلاش گریگوری سیمپسون برای ترک سیگار بعد از کشیدن 20 نخ سیگار در روز به مدت 10 سال است. برای بار سوم در زد و من هم گفتم برود پی کارش. حالت خوبه؟ بیا پایین. حالا میام. هیچ کدام از چمدانهایم را باز نکرده بودم. مبل کیسه ای را همین طوری انداخته بودم یک گوشه که جلوی دست و پا نباشد. مطلقاً بی حرکت ماندم. روی تخت دراز کشیده بودم و سعی می‌کردم حتی نفس هم نکشم تا مادرم رفت. البته که حالم خوب نبود. بعد همه سوالهایی را که مادرم پرسیده بود در یک توده واحد و بیشکل مانند تکه خمیر جمع کردم. پس امتحانات چی میشه؟ گرسنه نیستی؟ نمیخوای دربارش حرف بزنی؟ پای دختری وسطه؟ چای میخوری؟ قضیه پدرتو شنیدی؟ کسی اذیتت کرده؟ معتاد که نشدی؟ رشته تاریخ زیادی سخته؟ پس قهوه میخوری؟ اتاق خیلی از اتاقم در خوابگاه بزرگتر بود، با پنجره مشرف به حیاط جلویی و خیابان. آنقدر بزرگ که یک تخت دو نفره بدون تماس با دیوارهای دو طرف در آنجا بگیرد و من همانجا دراز می‌کشیدم و به همسایه ها گوش می‌دادم. آدونتیست های روز هفتابی که معمولاً بیرون و در چارچوب در خانه دیگران بودند. آنقدر احساس رخوت می کردم که حتی سرم را هم نمی توانستم تکان دهم و سکوت هم کمکی به ماجرا نمی کرد. نگاهم به یک برچسب نیکوتین رنگ رو رفته دیواره کناری کتابخانه ای افتاد که رمان های علمی تخیلی هم در آن بود. هر روز پیش از اینکه سوپرمن نیکوتین را شناسایی و نابود کند، او بچه های کوچک را با سیگار وسوسه می کرد. معمولا می گفت اگه می کشی یکی از اینا بردار. یادم نمی آید سوپرمن چه می گفت. تنو با مادرش در یک خانه دو اتاقه ته خیابان زندگی می کردند. آنها اغلب با هم اختلاف داشتند، یا سر گیاه شناسی که مادر تو آن را تلاشی عبث برای برچسب زنی به خدا می دانست، یا سر سیگار. مادرش می پرسید مگر به خدا اطمینان ندارد که خوب مراقبش باشد. ولی چیزی که تئو واقعا میخواست فقط کمی هوای تمیز برای گلهای پشت پنجره بود که داشت با گرده های یک نژاد دیگر بارورشان میکرد. مادر تئو بیشتر آخر هفته ها با اتوبوس به سفرهای دور و نزدیک میرفت. با اتکا به اطلاعاتی که از شبکه بزرگ دوستان و آشنایان خود به دست میآورد به مناطق گوناگون اسکاتلند و نقاطی سفر میکرد که آخرین بار شوهرش در آنها دیده شده بود. این اطلاعات تقریبا همیشه غلط بود، ولی او فکر میکرد یک بار انحنای پشت شوهرش را در کابین ناوبری یک قایق صید خرچنگ شناخته که از بندر دور میشده است.
چه میشنوید از آلبوم موسیقی فیلم کازابلانکا انتخاب شده به نام کیلارگو اثر ماکس استالیز. تئو در 19 سالگی مدرک لیسانسش را با رتبه ممتاز گرفت. مادرش می گفت دارد از خودش هم جلو می زند. با این حال برای جشن فارغ التحصیلی برای جفتشان کفش نو خرید و وقتی به پسرش مدرک لیسانس اهدا می شد با غرور در ردیف جلوی سالن اجتماعات نشسته بود. تئو بعد پروژه پیشنهادیش را برای دکترا با نام موقت الگوهای فریب در بیماری‌های ویروسی گیاهان ارائه داد و به دانشجوی دکترایی تبدیل شد که تا آن زمان وارد دانشگاه گلاسکو شده بود و زمانی که دانشکده ریاضیات شروع به پذیرش دانشجویان چینی کرد همچنان در اختیارش باقی ماند.
قطعه تقدیم شد به نام کیلارگو از موسیقی فیلم کازابلانکا اثر ماکس استالیز.
شاید والتر واقعا مرده است، باز هم نیامده و شاید در حقیقت واقعا در واقعیت زیر اتوبوس رفته باشد. با احساسی که الان دارم با احساسی که دیروز داشتم کاملا متفاوت است. آن فقط یک فکر بد و زشت و تاریک و عجق و عجق بود، ولی امروز برای دومین روز متوالی فکر میکنم شاید واقعا مرده و حالا باید چه کنم؟ سیگار بکشم؟ رقت انگیز است. بین چیزی که من برای آینده امور پیش بینی می کنم و آن چیزی که در عمل اتفاق می افتد تفاوت خیلی عظیمی هست. باید به امی زنگ بزنم، باید بفهمم برای والتر چه اتفاقی افتاده. خب خیالم راحت شد. همین الان به امی زنگ زدم و بعد از اینکه حال گلدان را پرسید و اینکه والتر چیزی راجع به استلا گفته یا نه، بالاخره فهمید چرا صدایم اینقدر نگران است. امی به شکل نسبتاً قانع کننده ای گفت والتر نمرده، در خانه هنفری کینگ بوده و به خانم کینگ دلداری میداده. گفتم پس حالش خوبه؟ گفت آره خوبه، لطف کردی زنگ زدی. والتر نمرده، زیر اتوبوس نرفته. آنقدر خیالم راحت می شود که خودم هم می توانم تعریفش کنم. رمان بیست به لحاظ مضمونی روایتی حدیث نفسگونه از خاطرات راوی حول مضامینی مثل شانس، عشق، تراژدی و سوگواری است. در قسمت دیگری از کتاب آمده تنها چیزی موجود در خانه همان سیگاری بود که آن را اولین بار از جولیان گرفته بودم. آن را در جعبه ابزار فلزی هم گذاشته بودم، بین دو جفت پرگار و کنار مدادهای نوکتیز HB. چمدانهایم را باز کرده بودم و جولیان اشتباه می‌کرد، چون به جای تراهم به خود تنها جوراب، شلوار، تیشرت و پولیور، رمان‌های جلد مقوایی و یک زیر سیگاری، جامه دادی و یک جفت کتانی در آنها پیدا کردم. هنوز هیچ کدامشان را بیرون نچیده بودم، چون راهی نیویورک بودم، حداکثر تا دو هفته دیگر. در این میان لباس ها همه جا پخش و پلا بود، نیمی بیرون و نیمی درون چمدان های درباز. در برنامه امشب رویای